بسم الله الرحمن الرحیم.
قرآن قسم میخوره به خورشید و ماه و زمین و آسمان و قسم میخوره به روز و شب و چطوریه که ماوراء الطبیعه داره قسم میخوره به طبیعت؟ معمولا طبیعی باید طبیعت قسم بخوره به ماوراء الطبیعه، چرا تو قرآن به عکسه؟ چرا خداوند قسم میخوره به طبیعت؟ قسم به خورشید، قسم به ماه، قسم به درخت، قسم به شب، قسم به روز، قسم به جان، جان انسان، قسم به انسان. خدا به انسان قسم خورده و نفس خدا میگه قسم به تو. خیلی جالبه، ما قسم میخوریم به خدا، خدا من تو قرآن قسم خورده به انسان. زاویه نگاهمون باید تغییر کنه، وقت میبینیم که با چه سرعت چشمگیر و چه تحول عظیمی در احیاء امت اسلامی به وجود میاد. قوانین قرآنی که از کنارش عبور میکنیم میگیم آیه و تموم شد رفت. این آیات خیلی مشکلات رو حل میکنه اگه درست پیش نگاه کنیم. مثلا وقتی خدای متعال در قرآن میفهمد لکل امت اجل، هر جامعه، هر تمدنی سرآمدی و تاریخ مصرفی و پایانی داره. فاذا جاء اجلهم، وقتی مرگ اون تمدن و جامعه برسه، یعنی مقدماتش تأمین بشه، نتایجش قطعی است. وقت لا یستأخرون ساعه ولا یستقدمون. یک این ساعت هم به معنی 60 دقیقه نیست، ساعت یعنی لحظه دیگه، یه لحظه، نه زودتر نه دیرتر. این قانونمندی این عالمه، سنت الهیست. لحظش که برسه کارتون تمومه. حالا از این شما میتونید نتایج و برداشت ظاهرن تقدیرگرا، یک تقدیرگرایی نادرست که خب بگه اصلا ما که کار نداریم، این عجلی داره، هر جامعه یا هر انقلابی یا هر حکومت یک عجلی داره دیگه، عجلش که برسه که خب شده. بنابراین ما چه کار الف بکنیم چه کار ب، عجله دیگه. آقا راجع به عجل فردم قرآن میگه عجل نداری، آجال داری، عجل قطعی داری، عجل غیر قطعی داری. همین قرآن که میفهمد عجلت که برسه دیگه یک دقیقه عقب و جلو نیست، کارت تمومه. همین قرآن، همین سنت پیغمبر میفرماد آقا یه عجل رو میتونی عقب و جلو کنی، دخالت داره سبک زندگیت در مرگ، در عجل دخالت داره، هم به لحاظ معنوی هم به لحاظ جسمانی و بهداشتی دخالت داره. عمل صالح، صدقه، اخلاص، دعا، چی چی چی، و همینطور کار، تلاش، نظم، تغذیه درست، اینا همه اثر داره. امام معصوم بهش میگه آقا چیکار کنیم عمرم طولانی بشه؟ میفرماد مثلا یک، صدقه بده، رضایت پدر و مادرتو کسب کن و استادتو. حالا دو چیه به نظرتون؟ دو میگن کفش مناسب بپوش، رژیم غذاییت فلان جور بشه. ای آقا هم کفش دخالت داره در طول عمر، هم صدقه، ولی آقا هر دوش دخالت داره. این یا این، هر دوش. بالاخره عجل قطعیه یا غیر قطعی؟ هر دوش، هر دوش هست. راجع به جامعه هم همینه. یک برداشت دیگه از این همین آیه اینه، مأموریت ما و شما برای این عصر اینه، قرآن رو درست بخون. همین آیه یک برداشت اینه که خب این جامعه عجل داره، حکومت، انقلاب، عجلش برسه میره، نرسه نمیره، لذا خیلی باکید نباشه، ول کن بابا، ولش کن، خودش خوش میشه میفته. یک برداشت دیگه، حالا اونی که قرآن خواسته، میفرماد که حالا یه جور دیگه بخونین. ببین الان اینجوری خوندی لکل امتن اجل، آقا هر جامعه، هر امتی، هر تمدنی، هر حکومتی یه عجلی داره، هر قومی. فیضا جا عجل هم لا یستاخرون ولا یستانون، عجلش که برسه یک دقیقه عقب جلو نمیشه. چی به خود نشستی انقدر فکر میکنی، برنامه ریزی میکنی، تلاش میکنی و اینا؟ این یک جور خوندن قرآن. حالا یه جور دیگه بخونیم، ولکل امت اجل. خدای متعال در تاریخ بشری، در نوع نگاه به جوامع و تمدنها، انقلابها، حکومتها، یه قانونمندی داره. شما عمرتون بی‌نهایت نیست، شما هم مرگ دارید، هم به عنوان فرد هم جامعه. یه روزی این حکومت، این انقلاب، این جامعه هم خواهد مرد. خب که چی حالا؟ من چیکار کنم حالا؟ هیچی. بدان که این عالم قانونمنده، برای که دوچار فروپاشی اجتماعی و تمدنی نشی، برای که دوچار فرسودگی نشی، تو میتونی این عجل رو تأخیر بندازی. میتونی منتفیش کنی. این قانونمندی الهیه، اگه درست عمل کنی میمونی، درست عمل نکنی نمیمونی. حالا از همین آیه قرآن چی اومد بیرون؟ مسئولیت و توکل. تو قرائت قبلی، تفسیر قبلی، از توش چی بیرون آمد؟ راحت طلبی و جبرگرایی. درسته؟ از یک آیه دو تا مفهوم کاملا متناقض بیرون میاد. این برداشت دوم چرا درسته؟ چون کسی که با کل قرآن، آیات دیگه قرآن محشوره، میفهمه تو نباید از این آیه این نتیجه رو بگیری، چون این خلاف ده ها آیه دیگه است و خلاف سنت پیامبر و اهل بیت. شما از همین آیه باید نتیجه بگیری. آقا حاکمان نالایق، بی‌نظمی، دروغ گفتن، قانون پذیر نبودن، مصرف زدگی، تنبلی و و و و، اینا طبق این سنت الهی اینا مایه میشه که عجلت زودتر برسه، نابود میشی. حالا نیتت چیه؟ اینا با نیت کافی نیست، لازمه ولی کافی نیست. عملت چیه بیرون؟ لکل امتن عجل، درست عمل نکنی نابود میشی. آقا ما؟ بله شما، شما نابود میشی. لا یستقدمون ساعه ولا یستاخرون، تعارفی با شما نداریم، این قانون ماست. از پشت بام خود تو بندازی دست پات میشکنه یا میمیری، هر کی میخوای باش. سم بخوری مسموم میشی، هر کی میخوای باش. این سنت ماست. البته ما یک سنت شماره دو هم داریم که در شرایط خاص برای اشخاص خاص عمل میکنه، اون چیزی که شما بهش میگید معجزه، ولی همون اولیاش هم معجزه است. همین که شما میگید طبیعی، همونم معجزه است. برای شما طبیعی چون عادت کردی، عادت کردی با دو تا تک چربی همه چی رو میبینی، با دو تا غضروف صدا میشنوی، اینا چون عادت کردی خیال میکنی اینا معجزه نیست. همش کل عالم معجزه است. متا معجزه ها دو دسته، اینی که اونایی که بهش عادت کردی که خدا گاهی برای که بفهمی اینا قطعی نیست، دیدید گاهی آدم میاره با 6 تا انگشت، آدم میاره با 3 تا چشم، با یک بدن دو تا کله، یک کله دو تا بدن. گاهی هم از این کارها خدا میکنه که حواستون باشه، این قهر قطعی چیزی نیست که شما فکر کنید جوری دیگه این نمیشد، هزار جور دیگه هم میشه. ما اینجوری داریم میکنیم، هم کسی رو نشون میدیم که تو رحم مادرش میمیره مرده میاد بیرون، هم کسی که نشون میدیم که هزار سال عمر میکنه. فکر نکنید قانون ندارد، یا قانون فقط اون چیزیست که تو داری با چشمت هر روز تجربه میکنی. خب این آیه داره به ما میگه که آقا اگر استبداد، فساد، خیانت، دروغ آمد تو اقتصاد، تو سیاست، تو خانواده، متلاشی میشی. خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، یک امت کوچک، لکل امتن اجل، خانواده هم اجل داره. اگر به حقوق و اخلاق تو خانواده عمل نکنی، این امت کوچک یعنی خانواده متلاشی میشه، طلاقات زیاد میشه، ازدواجات تأخیر میفته، بلکه قانون الهی رو رعایت نمیکنی، اخلاق و حقوق رو رعایت نمیکنی. لکل امتن اجل، خانواده هم متلاشی میشه، تمدنت هم متلاشی میشه، هر کی میخوای باش. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، یعنی ما با کسی تعارف نداریم. شما فرزند خونده ما نیستین. اینا معنی آیاته. ما خودمون رو با شما تطبیق نمیدیم، شما باید خودتون رو با ما تطبیق بدید، ولا عذاب میکشی، رنج میبری. جهنم یعنی رنج مجسم، و او کار خودتونه، کار ما نیست. ما شما رو رنج، اصلا ما کسی رو نمیبریم جهنم، خودتون رو جهنمی میکنیم. اگرم میگن خذوه و فقلو، بگیرید به زنجیر بگیرید ببرید، این خودتی کارو کردی. ما کسی رو ظلم به کسی نمیکنیم، ما هیچ حقی رو پامال نمیکنیم، ولو کوچکترین حقی که به چشم شما هم نمیاد. آقا تک تک این آیه قرآن قانونه، یعنی هر آیه رو با توجه به آیات دیگه باید بفهمیم و روایات دیگه داری. باب اگر رفتی به سمت حکومت مادی، روابط مادی، همین میره. اینجا قرآن فرماد جامعه به یک معنا مثل فرده، دوران تولد داره، کودکی داره، بلوغ داره، پیری داره، عمرش هم ممکنه بیشتر بشه یا کمتر، از بین میری، فرسوده میشی. ما تمدنایی داریم تو دنیا که هزار سال ادامه پیدا کردن، 800 سال 900 سال ادامه داشتن، میدونیم تمدنایی هم داشتیم که نیم قرن بیشتر نشد. همین تمدن مارکسیستی کمونیستی که نصف جهان رو گرفت، عمرش 60-70 سال بیشتر نشد دیگه، 70 سال تموم شد. به کل امت اجل. یه تعبیر دیگه، باز رسالت دیگه قرآنی ما و شما اینه که، یه تعبیر امام صادق سلام الله علیه دارن راجع به قرآن، خیلی مهم راجع به پیامبر در توصیف شخصیت و روش پیامبر دارن بحث میکنن، صلوات الله علیه و آله، میفرمان که میدونید خداوند به دست او چه کرد و جز به دست او نمیشد کارو کرد. یعنی هیچ انسانی از ازل تا ابد وسعت و ظرفیت و قدرت روحی پیامبر رو نداشت. اینجوری نبود که خداوند بگه حالا خیلی ها هستن من ایشونو میکنم خاتم الانبیا، نه، فقط او میتونست خاتم الانبیا باشه. اینجوری نبود که قرعه کشی کردن، هم به لحاظ ذاتی هم به لحاظ اکتسابی هر دو. این آدم خاص که در این مقطع خاص متولد شد، ظرفیت روحی و سعه قلب و سعه صدر، شرح صدری داشت که نه پیش از اون نه پس از اون کسی، حتی انبیاء نمیتونستن داشته باشن و نداشتن. این بود که شده خاتم، خاتم و خاتم هر دو. این بوده شده خاتم انبیاء، چون بعضی میگن قرآن اونجا نگفته خاتم انبیاء، گفته خاتم انبیاء یعنی زینت انبیاء، انگشتر خاتم، نه ای که آخرین پیامبره. قراردادی نیست خاتمیت، قراردادی نیست، واقعی حقیقی است، امر حقیقی است. خاتمیت به لحاظ تجسم بیرونیش طولی و تاریخیه که تا یک مقطعی رسالت بوده، از یک مقطع رسالت نیست. البته نبوت غیر تشریعی هست، ولی نبوت تشریعی نیست، چون فیض خداوند که به اون معنا قطع نمیشه، ظرفیت بشر متفاوته، بحث فاعل نیست، بحث قابله، بحث کلامی قرآنی در باب مقوله نبوت به معنی عام و به معنی خاص، نبوت عامه و خاصه، و مقوله وحی و اینکه اصلا خاتمیت چرا و یعنی چی، برای چی تا یک زمانی وحی لازمه، شریعت از یک زمان به بعد لازم نیست، مگه چه اتفاقی در اون مقطع افتاده؟ چندین اتفاق افتاده که دیگه نه سابقه داشته نه لاحقه داره. مهمترین شخصیت و ظرفیت خود پیامبره. یعنی خاتمیت یعنی اینقدر ارتفاع گرفته پیامبر که دیگه هیچ پیامبری نمیتونه و نتونسته به این اندازه ارتفاع بگیره و از اون ارتفاع به انسان و حیات و مرگ نگاه کنه. هیچ کس نتونسته به قاب قوسین او ادنا اینقدر به حقیقت الهی نزدیک بشه، چون هیچ کس به اندازه اون نزدیک نشده خاتم انبیاست. اصلش اینه. و بعد یعنی قرآن یعنی هر چه که، این جمله رو دقت کنید، هر چه که لازم بوده خدا به بشر بگه دیگه گفت، هر چه که لازم بود خدا به بشر بگه گفت. دیگه تقصیر خدا نمیتونیم بندازیم بعد قرآن که آقا چرا توضیح ندادی ما، چرا نگفتی نمیدونم بعد از مرگ چی میشه، چرا نگفتی ارتباط دنیا و آخرت چیه، چرا نگفتی حق چیه باطل چیه، چرا به ما نگفتی در فلان مسئله چجوری باید عمل کنیم تا از تو دور نشیم به تو نزدیک بشیم. خدا هم میگه هر چی که باید گفته میشد گفتی. حالا سوال واقعا هر چی که در قرآن باید گفته میشد و گفته شد ما شنیدیم و منتقل کردیم به دیگران. امام صادق علیه السلام دقت کنید تعبیر و کلماتش حساب شده شش شد، میگه خداوند او رو برگزید به خاطر صلاحیت او، نه که با او یه رابطه یه غیر منطقی مثلا عاطفی از قبل خدا داشته، پارتی بازی بوده. این ظرفیت، این صلاحیت، این استعداد جز درونیست و نبود. میفرماد که کتابی براش فرستاد که همه چی درش توضیح داده شده. اینا تعبیر امام صادقه، همه چیز در اون توضیح داده شده. رسالت ما و شما در عصر کنونی همینه که اینو بفهمیم که امام صادق علیه السلام برای چی میگه همه چی تو قرآن توضیح داده شده، کجای قرآن توضیح داده شده همه چی. همه چی میدون یعنی چی؟ یعنی همین الان اخبار رو باز کن ببین تو دنیا چه اتفاقاتی امروز افتاده، همه اینا تو قرآن راه حلش داده شده. معنی این جمله امام صادق اینه. بعد بیا تو زندگی شخصی خودت ببین از صبح تا الان چه مشکلاتی داشتی، همه اینا میگه در قرآن توضیح داده شده. کجای قرآن توضیح داده شده؟ من امروز با مثلا خانواده‌ام با همسایه‌ام دعوا کردم، بدهکار و طلبکار تو بازار با هم یه مشکلی داریم، این کجای قرآن توضیح داده شده؟ این رسالت ما که بگی کجای قرآن توضیح داده شده. فرمودن که همه چیز در این کتاب توضیح داده شده، حجت براتون تمام شده. یعنی فردا نمیتونی بگی یه چیزایی باید به ما میگفتی نگفتی. میگه گفتی. میگه کجا گفتی؟ میگه تو 100 آیه برای این قضیه نازل کردیم. میگه چطور پس هیچ کس به ما نگفت این آیه، این آیات به این مشکل ما مربوطه؟ ای اصلا جواب اون سوال بوده، من اصلا نفهمیدم این جواب اون سواله. آقا ما و شما برادر و خواهر رو باید بفهمیم و بگیم کدوم آیه جواب کدوم سوالات. اگه بدون سوال آیات رو همونجور پشت سر هم بخونیم، تلاوت به یک معنی عوامانه و قرائت به یک معنی عوامانه شو کردی، ولی تلاوت و قرائت حقیقی نبوده. امام صادق میفرمان که چرا قرآن به عربی به زبان واضح، نه عربی خواص، عربی مغلق، عربی واضح و روشن و آشکار فرستاده شد؟ فرمودن برای اینکه اونایی که اهل عملن دلگرم بشن که آره ما داریم راه رو درست میریم، باعث دلگرمی اهل تقوا میشه. و مردم عادی که خیلی اهل، خیلی هاشون ممکنه خیلی اهل عمل نباشن، برای اونا هم برنامه زندگی داده شده. اینا تعابیر عین تعابیر امام صادق علیه السلام، به با تقوایان دلگرمی و به کم تقوایان یعنی اغلب مردم برنامه به طور زندگی برای زندگی داده شده. برنامه یعنی برنامه حقوقی اخلاقی، برنامه‌ای که به کدوم سمت برم یا نرم، چرا، چجوری، به این معنا. و بعد امام صادق میفرمان نه اجمالاً، خیلی تعبیر جالبه، تفصیلاً توضیح داده شده تو قرآن، نه اجمالاً، کلیات نیست، تفصیلاً گفتن پیامبر قرآن فرموده که چیکار باید بکنید، و آشکار نه مخفی. خیلی جالبه، برای ما هم آشکار نیست هم مفصل به تفصیل نیست. ما همه فکر میکنیم یه مبهمات کلیات مجمنی تو قرآن راجع به مسائل زندگی گفتن، امام صادق میگه اینطور نیست، واضحه، تفصیل به جزئیات و آشکار و علنی است نه مخفی. خب پس یه مشکلیه در ارتباط ما با قرآن، چون ما همچی برداشتی از قرآن نداریم که واضحه، تفصیلی است و علنی و آشکاره. ما همچی برداشتی نداریم از قرآن. ما نمیتونیم ارتباط با بخش اعظم، بین بخش اعظم قرآن با مسائل واقعی زندگیمون برقرار کنیم. یا باید بگیم امام صادق علیه السلام مبالغه کرده، ایشون تعارف زده، یا باید بگیم ما یک مشکلی ذهنی زبانی پیدا کردیم، مثلا کاری نداریم، مثل که ما از کنار قرآن همیشه عبور کردیم. خداوند تو قرآن میفرماد یه عده‌ای که انهم ینادون من مکان بعید، گویی از راه دور دارن میشنون، درست دقت نمیکنن. الان عملا دوچار یک همچی بلیه هست، ما قرآن رو داریم از راه دور میشنویم، میبینیم یه لبی تکان میخوره ولی نمیدونیم چی میگه، میگیم حرفای خوبیه، مقدسه. میفرمان پیامبر گرامی جد ما رسول الله، این کلمات دقت کنید، دینی آورد، برنامه‌ای بسیار آسان، واضح، وظایفی اگر برای مردم مقرر کرد همه طبق مصلحت و برای رشد و در جهت منافع مردم و انسان ها بود. یعنی واجب و حرام ما علیه بشر نیست، به نفع بشره. اینا ما هنوز نفهمیدیم خیلی هاشو، که چجوری احکام قرآن، احکام دین مصلحت ماست یا به ضرر ماست، زنجیره به دست و پای ماست یا زنجیرهای ما رو به تعبیر خداوند فرمود انبیا رو فرستادیم تا اقلال، یعنی قل و زنجیرها رو از گردنتون باز کنن، آمدن سبکتون کنن، نه آمدن دست پاتون رو ببندن. ما چرا بر این برداشت رو داریم که قرآن و شریعت آمده دست پای ما رو ببنده، آمده زندگی رو سخت کنه، مشکل برای ما درست کردن؟ چرا ما این برداشت رو داریم، در حالی که امام صادق میفرماد پیامبر دینی، مکتبی آورد بسیار آسان، واضح، و تکالیفی که آورد همه طبق مصالح شما بود، نه منافع خدا، که خداوند منافعی ندارد، همش به نفع شما بود، و به آنچه مبعوث شد تبلیغ کرد و به هرچه مأمور بود بیان کرد و عمل کرد، فقط حرف نزد، بیان نکرد، عمل کرد، که ببینید چقدر زندگی راحت و شیرین میشه وقتی به اینا عمل کنی. نمونه هم نشون داد و وظایف نبوت را در عالی ترین سطح، کامل ترین وجه انجام داد و بر مشکلات کار سنگین خود با صبر جمیل و تحملی بیمانند غلبه کرد، یعنی هزینه‌شو پرداخت، مقاومت کرد و بر مشکلات غلبه کرد. جواب اونایی که میگن بله دین قرآن خوبه ولی به درد زندگی نمیخوره، وقتی بخوای بهش عمل کنی زندگی سخت میشه و آخرش هم شکست میخوری از نظر دنیوی، میگه نه آقا، زندگی آسان میشه و پیروز میشی، هم آسان میشه، شیرینتر میشه زندگی، یعنی زندگی منهای دروغ شیرینتره، زندگی به علاوه دروغ سخته، زندگی منهای ربا و خیانت و زنا، او زندگی شیرین و آسانه و راحته، زندگی به علاوه اینا سخت میشه، زندگی منهای کینه سخته، زندگی به علاوه بخشش آسونه. چرا برعکس میفهمید؟ امام صادق علیه السلام میگه چرا فکر میکنید اگر به احکام دین عمل کنی زندگی سخت میشه؟ چرا نمیفهمی که زندگی لذت بخش و راحت‌تر میشه تو همین دنیا جدا از ابدیت؟ که اونم اصل اونه، میگه او در حد اعلا جهاد کرد و کوشید تا مردم را از ذلت جهل، نادانی، بلاهت و حماقت و سادگی نجات داد، اونها رو به یاد خدا و توجه به او که مبدا و معاد و مرکز عالم و حقیقت هستی و خالق همه چیزه تحریک و تحریص و تشویق کرد و راه های معین، نه کلی و مبهم، و معانی بسیار روشن، نه گیج کننده و چند پهلو، برای بندگان خدا مقرر داشت تا بعدها نیز پس از او، یعنی امروز تا قرنها بعد، راه را گم نکنند، راه و بیراه رو بشناسند، و او بر مردم بی‌نهایت مهربان و دلسوز و حریص به حال مردم بود. میگه پیامبر شبا خوابش نمی برد که نکنه امروز میشد یه نفر دیگر نجات داد و او از دستم در رفت، میتونستم امروز به یک انسان دیگه خدمت کنم، نکردم. قرآن میگه نمیفهمد حریصون علیکم، میگه پیامبر هاجون عزیزون علیه ما انتم، رنج هایی که شما میبرید این به خاطر رنج های شما شبا خوابش نمیبره، خودش که رنجی نمیبره، رنجش رنجی نداره جز رنج شما. عزیزون علی ما انتم، رنجی که شما میبرید براش سخته. حریصون علیکم، هرس میزنه براتون. تو فکر میکنی آمده برای تو مشکل درست کنه؟ البته امام صادق در ذیلش هم میفرمان امام ما عالمیست که بله در قرآن متشابهاتی هم هست، گاهی مشتبهاتی پیدا میشه توی تطبیقش، او رو رفع کنه، تاریکی ها رو با نور علم روشن کنه و موارد غیر معلوم و اختلافی و در فتنه ها و درگیری منافع و تضاد افکار بیایم راه حل رو نشون بدیم. نمیگیم در قرآن نیاز به تفسیر معصوم، تفسیر نیست، چرا هست، اما این تصور که قرآن یه متن رمزی کلا و فقط یک کلیات و مبهماتی رو گفته، اینو به شدت جلوش میستن. و نکته دیگه این که این حرفایی که اصلا امروز شما فکر نکنید بحثای تازه ای داره علیه قرآن و تمدن قرآنی و فرهنگ قرآنی و حکومت قرآنی و اینا مطرح میشه، از قرنها پیش مسائل مطرح بود. من فقط یکی دو تا مثال برای شما بزنم. این کتاب فرهنگ کامل خاورشناسان، دوستان اگه مراجعه بکنن، ترجمه هم شده، یه اشاره میکنه به سیر ترجمه، اولا مقاومت غرب، نه حتی این غرب جدید سکولار ضد دین سرمایه داری، حتی همون غرب به اصطلاح مسیحی مذهبی قرون وسطا، اینا مدت‌ها اجازه نمیدادن قرآن اصلا ترجمه بشه به هیچ زبان اروپایی. بعد که دیدن داره کم کم گسترش پیدا میکنه، شروع کردن خودشون چند تا ترجمه ناقص غلط عمدن غرض‌آلود از قرآن ارائه کردن، برای که نگذارن موج اسلام گرایی تو اروپا تو هم دوران قرون وسطا انجام بشه. قرآن دیدید به کشیش‌های قرون وسطا صریحا نقد میکنه، اصلا این فرهنگ قرون وسطایی رو قرآن نقد کرده اول، وقتی میفرماد احبار و رهبان، بله، هم نقد محتوایی میکنه که یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، هیچ آقا نشستن چرت و پرت از خودشون بافتن، بعدم میگن اینا دینه، اینا خداست، این تحریف های تئوریک و نظری در دین. به لحاظ عملی چه میفرماد؟ میگه اکالون لسحت، فساد مالی، آکلم نه، اکال، بخور بخور. به اسم مذهب شروع کردن کلیسا و اینا به رشوه، فساد مالی، اختلاس و بخور بخور. دیگه چی میگه؟ میگه اتخذو اینها رو، اتخذو هم اربابا من دون الله، اینا قرار بود مردم رو به خدا هدایت کنن، مردم رو به خودشون هدایت کردن، به اسم خدا خودشون شدن ارباب مردم، خدای وسط بهانه بود، قرار بود روحانیت وسیله باشه، خدا هدف، خدا شد وسیله، روحانیت مسیحی و یهودی شد هدف. که سید الشهدا توی منا میفرمان که به علماء اسلام، قراء و اصحاب و تابعین تو منا یک سال قبل از عاشورا میگن شما هم دارید همه کارا میکنید. آخه یکی گفت آقا آیاتی که میخونید مربوط به علماء یهود و مسیحیه، فرمودن بله، در مورد اونا نازل شد ولی الان شامل حال شما هم میشه. خب قرآن که اولین نقد علیه کلیسا و روحانیت مسیحی و یهودی و کشیش و قرون وسطا رو قرآن شروع کرده، اینا ترسیدن که قرآن میگه خدا، اینا میگن خدا، این خدا چی میگه، اون خدا چیه، قرآن میگه مسیح و مریم، اینا میگن مسیح و مریم، این که پر از خرافات، او چه مسیح و مریمیه، قرآن از انبیا میگه، از اخلاق میگه، از عدالت میگه، اینا چرا اینجوریه. لذا اولین مانع برای که مردم، افکار عمومی مردم مسیحی در اروپا با قرآن آشنا نشن، از طرف کلیسای قرون وسطی همین پاپ ها شروع شد. ضد آگاهی. بعضی راهبان متعصب مسیحی، خاورشناسان غربی، مستشرقین، مدتی که اجازه نداد اصلا هیچ قرآنی ترجمه بشه. میدونین اولین قرآنی که ترجمه شده قرن تقریبا 11 12 ترجمه میشه، به پاپ میدن یک نسخه. میگه که ما این رو تازه دقیقاً میفهمه، هم ناقصه هم گاهی غلط ترجمه شده. در این حال همون ترجمه ناقص و غلط رو پاپ و یک هیئت تحقیقی میشینن روش کار میکنن، بعد از چند ماه میگه به هیچ وجه این نباید پخش بشه تو اروپا. میگن چرا؟ میگه ای که اگه ببینن که دیگه کسی انجیل و تورات و حرفای ما رو گوش نمیکنه، که با اینکه ای انجیل و تورات رو هم تطهیر کرده ولی ما رو کوبیده. رسما پاپ میگه این ترجمه فقط همین یک نسخه پیش خودم میمونه. میگن چند تا نسخه دیگه هست، همه رو میگه آتش بزنه. بعد از مدتی که گذشت دیدن هیچ داره میاد، خود مسلمان ها گاهی دارن ترجمه های بخش بخش دیگه دیگه میدن، شروع کردن ترجمه های ناقص غلط مغرضانه از قرآن، که از اول بگن آقا بله خیلی خب قرآن بین اسلام اینه. همین حرفایی که الان دارن میزنن هم قرن ها پیش همینا رو گفتن، حرف تازه ای نگفتن. بحث خشونت، بحث شهوت، بحث چی حالا فرصت نیست همه جا عرض بکنم، همه اینا قبلا گفته شد. همون موقع این میسیونرهای مسیحی که اومدن افریقا دستگاه چاپ رو اونجا آوردن، انجیل رو بدون هیچ ترجمه چاپ میکردن و میگفتن کسی خودش سراغ انجیل نره. بعد آمدن قرآن رو ترجمه غلط ناقص مغرضانه چند تا از سوره های قرآن رو اونا رو چاپ کردن به زبان های آفریقایی که ببینین چی میگه. و بعد راه افتادن کشیشا، چون دیدن موج اسلام در آفریقا شروع شده، شروع کردن همینا رو توی قرن 19 و 20 همینا رو منتشر کردن که کلیسا اجازه میداد، میگفت فقط این ترجمه از این بخش قرآن رو اجازه دارید پخش کنید، چاپ کنید، منتشر کنید، به لهجه های محلی ناقص، پر از دروغ، تعصب، غرض، تهمت به قرآن. بعدم میگفتن انجیل رو که خودتون نمیتونید بخونید، ما باید بفهم بگیم چیه. وقتی توی ژنو تو سوئیس بحث حقوق بشر بود، رفتم من کلیساها و اینا، یک کلیسای مال پروتستان هاست اونجا رفتم، کلیسای مشهور تو ژنو تو سوئیس. روز یک شنبه گفتم بریم که شلوغ باشه با مردم، دیدم هیچ کس نیست. یک شنبه مثلا دو سه نفر کلا اومدن. از اون کاردینال و کشیششون پرسیدم که چرا هیچ کس یک شنبه نیومده و اینا، گفت نمیان دیگه، مردم بیدین شدن، لامذهب شدن و همه اهل دنیا و مثلا ما رو کسی قبول نداره و فلان. گفتم قبلا هم همینطور بوده؟ گفت نه، از قرنهای قبل اینجا اتفاقا یکی از مردم بسیار متدین داشته. از وقتی که انجیل کتاب مقدس عهدین ترجمه شد به زبان محلی که مردم خودشون تونستن بخونن و معناشو بفهمن، دیگه کسی کلیسا نیامد. میگفت ما در اروپا و آفریقا شروع کردیم کتاب مقدس، گفتیم کسی حق نداره ترجمه کنه، ما میگیم چیه. و اما قرآن رو ترجمه غلط دروغ بخشایشو برداشتیم که ثابت کنیم مسیحیت درست، اسلام بی خود اینقدر هی ملت مسلمان نشیم. چون میگه شرق اروپا و جنوب اروپا کلا مسلمان شدن، اکثرا آفریقا موج شدید اسلامگرایی، همه تحت تأثیر قرآن و مفاهیم قرآنی. البته نتیجه معکوس گرفتن، یعنی مردم آفریقا بعد از یه مدتی هم میدن یا حرفاشون با اعمالشون اصلا سازگار نیست، دروغ میگن. هم از مسلمان ها کسایی آمدن گفتن آقا اصلا این آیه که اینجا میگن اصلا تو قرآن همچه آیه ای نیست، این آیه که اینجا میگن اصلا معنیش این نیست، یه تیکه از آیه رو برداشتن، این سوره اینجوریه. یه مرتبه اسلامگرایی در آفریقا شدیدتر شد، البته بعد از چند دهه که هی ضربه زدن، یه مرتبه خب سوالاتی پیش آمد دنبال جوابش رفتن و یک جنبش عظیم، حتی سیاهان آفریقا جنبش اسلامگراییشون کشید به قاره آمریکا، اصلا سیاه‌پوستای آمریکا اول از طریق آفریقایی‌ها مسلمان شدن. یعنی این هم ضربه‌ای که حمله‌ای که کردیم به قرآن در آفریقا، ضد حملهش نه فقط در آفریقا که در خود آمریکا دیده شد، یه مرتبه میلیون‌ها سیاه‌پوست مسلمان شدن. حتی شما می‌دونید بعد از غزوه 11 سپتامبر که گفتن قرآن رو، بعد اون کشیش چیز آمد قرآن آتش زد، حتی بعد از او مراجعه به قرآن و خرید قرآن در خود امریکا چندین برابر شد، طبقی ها گامار شده 10-15 برابر، موج مسلمانی بیشتر شد با این همه که فحش دادن اسلام، تروریسم، خشونت فلان، با این که نه بن لادن و نه اونا که اصلا معرف اسلام نبودن، ولی در این حال هر کی به قرآن هر جا حمله میکنه جواب عکس میشنه، یعنی یه مرتبه اوج میگیره. یا مثلا به موازات ترجمه های ناقص که همین مسیونرهای پاپ و کلیسا رفتن کردن، زندگی نامه های جعلی دروغ برای پیامبر اکرم نوشتن توی اروپا و آفریقا بین مسیحی و غیر مسیحیان منتشر کردن، همش تهمت و افتراء و دروغ. یک کشیشی مال قبل به نام ام اس کول، این کول میگفت من قرآن و انجیل رو براتون مقایسه میکنم ببینید چقدر ما درست میگیم و چقدر قرآن مثلا بی خوده. میگن جلسه‌ای که گذاشت یک نهضتی رو شروع کرد بعد از 7-8 سال، نتیجهش این شد که در اون شهر کل کتاباش، حتی کل کتابای مقدس تو کتابخونه کتاب فروشی ها موند و هیچ کس نمی خرید و همه دنبال قرآن میگشن. بعد از مرکز پاپ بهش گفتن که آقا جون جون اومده یه بس تبلیغ نکن، هی می‌خواستی مقایسه کنی دیگه این کارو نکن. این کتاب مبانی زبان عربی مال یک راهب فرانسیسکان به دستور پاپ پولس پنجم به نام فرانسیسکو مورتولوتوس، این کتاب رو بخشش هم ترجمه شده، اگه یک وقت کردین رو پیدا کردید، من یک بخش خیلی قدیمی ازش دیدم یه وقتی، اونجا توضیح میده که چطور چه برنامه‌هایی بود. اشاره میکنه به یه راهب پرتغالی مال فرقه به نام فرقه سوم توبه که به نام سوسا، این معلم زبان عربی بوده، کلیسا کشیش میرفت زبان عربی آموزش میداد و معلم قرآن که به عنوانی که قرآن رو آموزش بده، عضو آکادمی سلطنتی علوم در لیسبون، یک کتابی نوشت به نام دستور زبان عربی به زبان پرتغالی. و همینطور پتروس میتوچیتا یک راهب یسوعیست، کتابی در این باب داره، تاریخ ترجمه قرآن در جهان، که نشون میده چجوری از همین کلمات قرآن بدون او تفسیرهای دقیقی که عرض کردم، حتی یعنی از ترجمه درست تحت لفظی قرآن میترسیدن و همون اتهاماتی که اون موقع به قرآن زدن الان همونا را دقیقا میگن. و چیز تازه این نیست که حالا من 12 مورد یادداشت کردم اینجا که دیگه فرصت نیست که دقیقا خواستم عرض کنم، خط تازه ای نیست، همون مبارزاتی که از قرون وسطا شروع شد همونا ادامه داره. فرمودن در آیه آخرین سوال، آیه 110 سوره کهف، خدای متعال به پیامبر فرمود قل انما بشر مثلکم، چگونه پیامبر با ما تفاوت دارد؟ خب بعدش نخونده که میگه یوها الی، پیامبر یک موجود دو وجهی است و الا نمیتونست پیام بیاره، یک وجه یلاللهی دارد یک وجه یلالناسی. اصلا کی میتونه بین خدا و بشر رابطه بزنه؟ خدایی که به هیچ وجه از سمخ بشر نیست و بشری که به هیچ وجه از سمخ خداوند نیست، فقط یه موجود و اون موجودی که یک وجه یل ربی داره، بله میتونه قاب قوسین او ادنا نزدیک شه به حق، یک بعد انسانی داره، از اون طرف مثل ما میخوابه، میخوره، ازدواج میکنه، میمیره، زندگی میکنه، میجنگه، صلح میکنه، مدیریت میکنه، میخنده، گریه میکنه، بله از یک طرف هیچ کدوم از این کاراش از سنخ ما نیست، چون ما فقط از بعد حیات بیولوژیک و حیوانی این کارا رو میکنیم، او همه این کارا رو میکنه از بعد حیات الهی و به ما یاد میده که چجوری ماده رو با معنا وصل کنیم. اصلا اگه بخوام تو یک جمله بگم پیامبر اکرم، پیامبران برای چی آمدن؟ آمدن به ما روش تبدیل ماده به معنا رو یاد بدن، از عالم معنا آمدن که عالم ماده را ما رو اینجا تو همین زمین طبیعی ما رو معنوی کنن، اونا ربط معنا و ماده رو اونا به ما آمدن آموزش بدن. بنابراین حتما باید یک وجه مادی داشته باشن. خداوند چند جا تو قرآن میفرماد که پیامبر آمد، پیامبران قبل آمد بهش میگفته، میگفت من از طرف خدا آمدم، میگفتن ای جناب علی از طرف خدا آمدین، حال چجوری شده بین این همه آدم شما رو انتخاب کردن؟ مثلا جناب علی چیه؟ پول و طلا داری؟ دستبند طلا و نقره داری؟ لشکر داری؟ زور داری؟ پول داری؟ چی داری؟ برای چی خدا تو رو انتخاب کرده از بین ما آخر؟ خداوند میفرماد آقا مثل شما تو بازار راه میره، میشینه، یاکل، بله مثل شما زندگی میکنه، برای که بفهم. یا سوال میکردن اگه خدا واقعا میخواد با ما حرف بزنه، خب یک فرشته این مرشته ای چیزی فرشتگان رو بفرسته همین الان برای ما یک خدا رو نشون بده، ارن الله جهرتن، ما کجا بفهمیم تو از طرف خدایی؟ گفت با چشمتون نمی خدا رو نمیبینید، باید با عقل و با قلب بفهمید. معجزه هم میکنن برای که معجزه تنها حجت نیست، معجزه کارکرد خاصی داره، اصل نبوت و رسالت و تعالی میشه. بنابراین اتفاقا پیامبران دو بُعد دارن که نشون بدن چگونه ماده به معنا وصل میشه، چون او هم معنوی هم مادی است. جسم ما رو داره اما روحش روح ما نیست، و به ما یاد میده چگونه عالم جسمانی را روحانی کنید. این خصلتونه. بله، انما بشر رو مثل کنم، اگه بشر نبود که پیامبر نمیشه، با ما نمیتونه حرف بزنه. اگه پیامبران نبودن ما به خدای حجتی داشتیم علیه خدا، و اوی که آقا این چیزایی که گفتی توی زمین عملی نیست، اینا تو هم عوالم بالا و فرشته ها و اینا به درد اونا میخوره. اگه اینا رو برای ما گفتی، اینا که انسان که نمیتونه عمل کنه اینا رو، خدا گفت چرا انسان میفرستم سراغت. ببین انسان رو ببین داره عمل میکنه، تو میتونی. یعنی فاصله ماده و معنا رو چجوری میتونی طی کنی با یه الگوی معنوی مادی. و السلام علیکم و رحمت الله.